إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجاهلين. مقدمة هم تولد ولی الله المطلق، ذخیره عالم امکان رو به همه عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که ایدی ما فهم بیشتر اون مقام مقدس در معارف اسلامی باشد. چون عنوان بحث رو امشب در رابطه با معنی تاریخی وجود مبارک حضرت گذاشتیم و احتمالاً فرصتمون کم باشد که بخوایم کل موضوع رو در یه جلسه بحث کنیم، سعی میکنم که به وسیله یادداشت‌هایی که شده است بحث رو انشاءالله کنترل کنیم که به انتها برسیم. عنوان بحث هست فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت. در سال قبل بحث شد که به چه دلیل جهان یک انسان کامل میخواد و نقش این انسان کامل در هستی و در قلب ما چیست. الان بحث ما اینست که حضور تاریخی حضرت رو یه مقدار روش بمونیم. شما در دعای ندبه به طرز بسیار عمیقی متوجه یه همچین نکته ای میشید که هویت بشر در آینه تاریخ ارزیابی میشه. تا بشر بفهمد هم مبدعی الهی تاریخ داشته است و هم بستر تاریخ الهی است به وسیله انبیا و هم غایت تاریخ اساره همه کار انبیا است که ظاهر میشه. یعنی اگه انسان بفهمد که ابتدا و بستر و انتهای تاریخ الهی است و خداوند به کل حیات زمین یک توجه خاص دارد، این خودش رو جدا از این عالم یک چیز فراموش شده اتفاقی نمیدونه. ما به مرحله سوم تاریخ امشب کار داریم، ولی من باب این که بحث شکلش از دست نره متذکر میشم اون مقدمه اولیه ای که شما در تاریخ حیات انسان میشناسید. شما در دعای ندبه دقت کنید، اصلا اینجوری شروع میشه دعا که حالا بعد از اون الحمدلله میفرماد اللهم لک الحمد علی ما جرا بهی قضا و کفی اولیاء کل لذین از تخلص تخم لنفس کودینک، که یه معارف عمیقیست. دعا کنید برای من و خودتون که توفیق فهم این دعای عزیز ندبه رو داشته باشیم و کار کنیم روش. میگه خدایا تو اصلا بناد اینست که یه عده ای رو همواره برای خودت و دینت برگزینی و جعلتهم، حالا تکه تکه، جعلتهم و زریعت الک و الوسیلت الى رزوانش، اینا رو یه وسیله ای به سوی خودت و برای رزوان خودت رو فراهم کردن آفریدی و ایجاد کردی. یعنی پس در یک کلمه اینایی که سوال میکنن جای امام زمان در زندگی همیشگی بشر کجاست، از همینجا یه سوال دیگه ای رو تو ذهنشون جواب باید بدن که اصلا حضور انبیا چیه؟ حضور انبیا جز اینست که از ذریعت الک وسیله به سوی تو هم. بعد در این دعای عزیز شروع میکنید تکه تکه تاریخ رو با حضور انبیا یادآوری کنید، هی میان جلو، منم خیلی سریع رد میشم. فبعضون اسکنتهو جنتک الا ان اخرجتهو منها، خیلی خود دام سریع رد شد، قصه آدم رو متذکر میشه که حالا که خدا یه سری را خالص کردی برای خودت و دینت، از سلام علیکم میفرماد یکی از اینا، یکیشون کی؟ حضرت آدم هست که در بهشت گذاشتی و بعد اون شد که شد. و بعض اون حمل تهو فل فرج، داستان حضرت نوح علیه السلام، بعضیاشون را با کشیدی هم کردی، یا قصه یک حضرت نو. و بعض اون تخستهو لنفسه که خلیلا، داستان حضرت ابراهیم. بعضی از این اولیات اینجوری بود، ابراهیم بود، باز قصه به حضرت موسی. و بعض اون کلمتهو من شجرت تکلیما، قصه حضرت عیسی. و بعض اون اولدتهو من غیر ابن، بعد جنبندی میکنه که چی؟ و کلون شرعت له شریعه، و هر کدوم اینا رو یه راهی که ما گمراه نشیم در طول حیاتمون بهشون داد. یعنی بشر یک صبح دم زندگیش بدون یک وسیلهی برای ارتباط با عالم بالا نبوده که نباشه. پس چی؟ چرا خدا همچی کردی؟ خود دعارم اگه دقت کردین خیلی سریع رد میشه، اما نه به سریعی ما. ولی الله یزول الحق عن مقره، برای اینکه خدای یک روز حق از جایگاه خودش گم نشید. یعنی چی؟ یعنی یه روز مردم ندونن حق دیست. اصلا صحنه زندگی بشر اینجور نبوده که حق گم بشه، فرود بیاد لغز. الا همینطور اومدی خدا پیغمبر آوردی الا ان انتهیت بالامر الى حبیبک، تا اینکه کار پیامبر رسانی و حق نمایی به حبیب خودت محمد مصطفی ختم شد. وقت بعد از اینجا شروع میکنه دعا مفصل راجع به جایگاه پیامبر سخن میگه که توی عالم بشری پیامبر آخر چه جایگاهی داشته. بعد می‌فرماد که فلم من قدت ایامهو اقام ولیهو علی ابن ابی طالب. بعد از اینکه قصه و فرصتی که باید پیامبر داشته باشن تمام شد، کار امیرالمومنین شروع شد. و بعد شروع میکنه فلسفه وجودی امیرالمومنین رو بگید که عرض کردم انشاءالله دعا کنید بتونیم این دعای ندبه را یک روزی که خدا توفیقمون بده مفصل در طول جلسات متعدد بحث کنیم. حالا ما اون سیر و زنجیره را میخواییم با ما بیاین تا ببینیم به کجا میرسیم. بالاخره بعد میفرماد که آقا این امیرالمومنین یه معنایی داشت توی این تاریخ، یه آدم که نبود، یه حادثه که نبود، امیرالمومنین یه معنایی داشت. خدایا اون چه که باید در خزینه تاریخ میگذاشتی تا معنی از حیات بشری رو محقق کنی با علی ابن ابی طالب محقق کردی. در نظر بگیرید خدا بنا داره تاریخ حیات بشر را با انسانهای خاص به محتوای خاص برسونه. بعد میگه که و اینی که این سیر وجود امیرالمومنین با پستی و بلندی های همراه بود، ظلمت هایی داشت، همراهی هایی داشت، ناهمراهی هایی داشت، ولی هنوز نشد اون چه باید میشد. فقتل من قتل و صبی من صبی، اصلا ریختن به هم همه چیز رو. از اینجا دقت کنید، یعنی اون چه باید میشد نشد، ولی ما میدونیم اون چه باید بشد باید بشد. بنابراین کشتن اونایی که کشتن، حذف کردن، لعنت کردن، صحنه تاریخ رو خواستن از اراده تو منحرف کنن. ولی نه، شأن انسان شأنیست که نمیتوند بی علی ابن ابی طالب و فرهنگ علی ابن ابی طالب به سر ببرد. یعنی شما در دعای ندبه اینا دارید با خودتون در میون میگذارید که پس حالا چی؟ این که میگوین عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، یعنی معلومه شما نپذیرفتید که خب حالا که یه عده‌ای رو کشتن یه عده‌ای هم لعنت کردن. لعنت کردن میدونی یعنی چی؟ یعنی بی آبرو کردن برای حذف از تاریخ. شما نپذیرفتی، شما هنوز میگوین عین الحسن و عین الحسین، بعد میگوین عین ابناء الحسین، بعد کارا حالا تا اینجا میکشین که میگوین عین سبیل و بعد از سبیل. اصلا شما رسیدین به این که اینا راه نیستن. یعنی شما راهی رو در تاریخ میشناسید که این راه با معاویه و یزید و مأمون عباسی محقق نمیشه. یعنی خیلی فهم میخواد که آدم بدونه یه راه هست و این راه یه راهیست با یه خصوصیات خاص و این جهان خاران فرهنگشون فرهنگ پوشوندن این راه است. یعنی اینجور من یاد داشت کردم، اینها مطلوب همه انسانهای شایسته هست. یعنی اهل البیت رو دارید در واقع میگی که معنی انسان و زندگی یه انسان به آنها روشن میشود و برعکس هر کس به غیر چنین انسانها و حاکمیتی به غیر از حاکمیت آنها آرام بگیرد به بدترین نحو خود را تسلیم فساد می کند. حالا می خواهیم روی این که سراسر زندگی و روح او رو اون فساد فرا می گیره و شیعه و همه انسانهای هوشیار نسبت به این مسئله متوجهن که نمی شد این راه را گم کنند. یعنی روی این فکر کنید، امام زمان مال آخر دنیا نیست، فقط هر کس، حالا بعدن من این جمله رو تحکیم کنم، هر کس در زمانی که حاکمیت حاکمیت حق نیست منتظر نباشد و تسلیم حاکمیت باطل بشه، تمام فساد رو در رگ و ریشه شخصیت خودش فرو کرده. ولذا این توجه هوشیارانه را دائم مد نظر داریم که میگوییم عین اعلام الدین و قواعد العلم. شما این سوال دارین، جستجوگرین در این بستر تاریخ کجاین نشانه های دینداری، اعلام الدین و قاعده های دانایی. یعنی به این چیزای ساده هم نگاه نمی کنید. عین بقیت الله التی لا تخلو من اطرت الهادیه. رو خود بقیت الله ساده رد نشین، یعنی خدا یه چیزی رو گذاشته است، ما را بی خودش در این عالم رها نکرده است، یه چیزی را گذاشته است که ما از طریق این حضور خدا رو در زندگی و خدایی بودن خود را میتونیم تأمین کنیم. کجاست آن که خدا باقی گذارده برای نهایت تاریخ بشر؟ لا تخلو من اطرت الهادیه، آن کس که از سلسله ادرت هدایتگران بیرون نیست و نه تنها از قبیله ستمگران نیست، بلکه المعد و لقت ادابر الظلمه، یه کسی است که پشت ستمگران رو قطع، یعنی پایشون رو میبرد، نسل ستمگران به وسیله او منقطع میشود. اگه خیلی هوشیاری به خرج بنده حوصله کنید، گاهی جملات زیادی در فرهنگ دینی ما تکرار میشه. ولی روح این جملات را متاسفانه بعضن نمیفهمیم، و چون نمیفهمیم اصلا به نشاط و حرارت نمیایم. یه جمله ساده هم تو ازش میگذریم و میریم، که این روخته باید بیشتر دقت کنین. آری، همانقدر که خیانت است که ما انسانها را به آرزوها و آرمانهای خیالی مشغول کنیم و از واقعیات زندگی خارجشون نماییم، این نیز خیانتی بزرگ است که انسان را از واقعیات بزرگ زندگیش غافل نگه داریم و به بهانه ارتباط با واقعیت در پایین ترین سطح واقعیت او را بگذاریم و نگذاریم انرژی های عقلی و قلبی و عملی او به سوی عالی ترین واقعیات سیر کند. توجه به خدا و توجه به امامت و توجه به نبوت و توجه به امام زمان صلوات الله علیه توجه به واقعیتی موجود است. امام مهدی ما موعود موجود است. ضربه خورد اون فرهنگی که گفت موعود هست ولی موجود نیست. یعنی امروز تقریبا همه دنیا معتقد به موعود هستن، ولی این که نشد اون چیزی که نجات میده بشر را. واقعیت متعالی موجود زمینه ظهور میخواد، نه اینکه بعدن بیاد. ولی متعالی ترین میگه که و توجه به واقعیات موجود ولی متعالی زندگی بشر است که غفلت بشر را از آنها موجب پستی روح و روان و زندگی او خواهد شد. و در واقع از زندگی واقعی بشر وقتی که موعود موجودش رو ازش غافل بشه محروم میشه. حالا انشاءالله شاید روشن بشه چرا. آنهایی که انسان را از واقعیات متعالی جدا میکنن، خودشان بزرگی های دروغین میپرورانند و به بشر تحمیل میکنند و به بشر پیشنهاد میکنند از اونا تبعیت کنید. یعنی اونهایی که ما را از افق بلند تاریخ زندگی انسان معنوی فاصله میدن، خودشون چه پیشنهادی دارن جز این که میگن همین که هست بپذیرید. خب این که پذیرفتن زشتی ها و پلشتی هاست. آیا تسلیم شدن به این قدرت های دروغین جهان جز انحطاط انسانی در همه ابعاد است، اهم از فرهنگی و اقتصادی؟ اون چیزی که عزیزان ممکنه ازش غفلت بعضن داشته باشیم اینه که اصلا متوجه نیستیم همین که شما تسلیم قدرت غیر الهی به عنوان واقعیت شدین، فقط تسلیم نشدین، تمام فرهنگ زشت اینا فرهنگ حقیقی پنداشین، اینه که جهان از بین میره. جهان بی موعود همون لحظه نابود میشه و جهانی که موعود خودش رو بشناسن همون لحظه زنده است. پس واقعیات بزرگ را نباید فراموش کرد. بر همین شما میگین چی؟ عین المنتظر و لاقامت الامت و لعوج، کجاست آن امیدی که هر کجی را و انحراف را راست میکند؟ توجه به واقعیتی بسیار فعال و مؤثر و جهت دهنده، چه توجه به حضور غایبانه او و چه توجه و امید به حضور او در آینده. حرف این فراز از دعای ندبه همین است: تا از واقعیات متعالی غافل نباشیم. حالا دقت کنید، من اون چیزی که میخوام الان تازه در مقدمه بگم، میگم یه نگاه بکنید ببینید که یک جوانی که همین حالا به معنی واقعی منتظر است، این که عرض کردم این واژه ها گاهی خراب شده است، این واژه ها را دوست و دشمن خراب کردن. الان وقتی من میگم منتظر، من نمیدونم چه احوالاتی به شما دست میده. بنابراین یخت باید این مسئله روشن بشه که یکی که منتظر است همین حالا چه احساسی در این زیره این آسمان دارد. وقتی دل به وجود مبارک امام منتظر نظر کند، اویی که همکنون هست نه این که بعدن می آید، چنین دل همکنون در مبادی میل خود از کجی راست می گردن. نمونش نگاه کنیم. اگه شما می‌بینید انتظار برای بعضی حیات بخش نیست، برای اینکه یا موعود رو نمی‌فهمند یا موجود بودنش رو نمی‌فهمند. اون چه نشد انتظاری که ما می‌گیم، همین حالا مبادیش رو عوض می‌کنه. یعنی همین که نظر به وجود مبارک موعود موجود بندازه، بفهمه، کار کنه، جاش رو پیدا کنه، همین حالا این کجیاش راست میشه. اصلا جنس امام موعود در همه هستی کراس کردن هر کجیست و شایستگی برای سربازی در رکاب حضور بعد از غیبت او پیدا می کند. وقت چه حالت پیدا می کند؟ چنین دلی را زشدی ها و کجی های زمانه نمی رو باید. یعنی واقعا می شد یه همچی انسانی را تهاجم فرهنگی بدزدش. دل جوان منتظر امام زمان هم کجی ها رو می شناسد، برای اینکه به زمانه آشتی نکرده است و به آن تن نمی دهد، و هم خود را عضو فعال مدیریت بزرگ الهی برای حاکمیت حق در متن تاریخ می شناسد. اصلا در یه اردوگاه هست یه کسی که یه وقت اسم می گوین اینا رو در یه قالب احساساتی بگیم به هیچ درد نمی خوره. یعنی ما نیاییم اول ثابت کنیم آقا حل هیه، اصلا امام زمان هست، چطوری هست، اول نباید همه ثابت بشه، اینجوری شعار بدیم معلوم از که هیچ نتیجه نمیگیریم. این دعای ندبر فرهنگ یه عدهیست که بود امام رو میشناستن، حسشون حس ارتباط با امام است، حالا دائم در یه فراز انسانی خودشون رو سرپا نگه میدارن، احساس حضور در اردوی حاکمیت حق در نهایت تاریخی انسان داشته باشه، یعنی خودش ابرمرده است. او خود را سرباز آن کسی می‌داند که اساره همه رهبری های با شکوه و حق گرای تاریخ است. نمونه‌اش شما می‌بینید بعضی جوانای ما تو این احوالات هست. در چهره شکوه رهبری الهی با همه کبریایش نمایان است. خب آدم سربازه یه همچی وجود مقدسی باشد، این خودش ابرمرد است. آیا چنین سربازی جز همان دل زلالیست که چون پاره های فولا تیز و برنده است و نه منفعل و زبون؟ بنده فکر میکنم این جمله‌ای که میخوام بگم احتیاجه که شما روش فکر کنین. در دوران غیبت، یعنی وقتی که امام معصوم حاکم نیست، هر کس جز منتظران واقعی زبون و منفعل و ستم پذیر و یا ستم گرد. چه ریگانش باشه، چه بوشش باشه، چه ملا عمرش باشه، هیچ فرق نمی کنه. یعنی هر کس که به یک چیزی برتر از برترها خودش رو آشنا نکرده باشه، نمیتونه ستمگر و ستم پذیر نباشه. عین المرتجال ازالت الجور و العدوان، کسی اینه نگه از زیر این آسمان بتونه زنده بمونه. جمله ملاک نیست، فرهنگ ملاکه. کجاست آن امید ما برای از بین بردن ستم و ستمگری و دشمنی؟ این سخن کسی است که متوجه است تاریخ زنده است و به سوی یک حقیقت نهایی سیر می کند، ولذا به واقعیات ساخته دست ستمگران به عنوان سرنوشتی که نمی توان از آن فرار کرد تن نمی دهند. شما روش وقت بگذارید، شما برای اینکه بفهمید این کار چقدر این جمله ازش کار میاد، یه نگاه به دنیا، دنیا چی تو شد به این روز افتاد، این همه تسلیم ستم، همه مردم دنیا که نمیخوان اینقدر بد باشن و اینقدر هم که بد نیستن، ولی چرا اینقدر ستم قوت دارد؟ چرا ستم چهره حقانیت به خودش گرفته؟ برای اینکه عین المدخر و لتجدید فرائض و سنن در صحنه آرزوها و آرمانهای انسانها نیست دیگه. شما در این جمله میگین چی؟ کجاست آن ذخیره الهی که برای برگشت جهان به سوی سنن و آداب و قوانین خدا ما را دعوت میکنه؟ آری این سخن چشم سخن، سخن چشم واقع بینیست که واقعیتها را در حد حرکات وضع موجود فقط نمیگیرد، کمی سرش را از واقعیات وضع موجود بالاتر برده است و به ذخیره های عالم هستی نیز نظر انداخته است. رو ذخیره عالم هستی، واقعیت هایی که هست و تأثیر دارد و حضور نهاییش را از ما می طلبد. عجیب است. عین قاسم و شاکت المعتدین، کجاست آن خورد کننده پشت تجاوزکاران؟ عین هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست منهدم کننده بناهای شک، شرک و نفاق؟ تا آنجا که می فرمای عین مستعسل و اهل الاناد و تزلیل، کجاست اون که ریشکن می کند هم اناد رو، لجب بازی و گمراهی رو، هم بیدینی را؟ راستی، خوب به این جمله دقت کنید، این بی حرمتی به خدا نیست که تصور کنیم خداوند انسان را با ستمگران واگذاشته است. باید همچه اعتقاد داشته باشه. و امنیتی که ستمگران برای خود به بهانه اینکه هر خشونت به هر شک مردود است را پذیرا شویم. امام زمان گول این شعار را نمیخوره که آقا همه جا باید لبخند باشد و خشونت دورش مرد است و اینه. شما میدونید در زمان امام زمان ستمگرا توبه هم که بگونن دیگه توبهشون قبول نیست. یعنی امام زمان با ستمگره اصلا دیگه فرفقه می کشدش. همونقدر که اینایی که دعا ندبه فهمن تمام آرزوشون رو امام کردن و اصلا نمیتونن به طرف جلب نشن، طرف مقابلم نمیتوند که دیگه بخواد پا به پا کند. یعنی دیگه اونجا زمان زمانی است که باید ظلم ریشه‌کن بشه، نفاق دیگه نمیتونه باشه. فرهنگ بشر فرهنگی است که باید به ثمر برسه. شما رو این فکر کنید، حالا بعداً عرض میکنم کارهای نیمه کاره انبیا و اولیا باید به یه نتیجه نهایی برسه. اونجا که دوباره نمیشه قصه قصه ابو سفیان باشه که از اونور خندق بیاد اینور خندق بگه من مسلمانم، برای انقلاب پیغمبر رو بدزدید، که این خبره که دیگه نیست. آیا آنهایی که به خدا چنین گمان زشتی دارند که معتقدن نه دیگه دنیا همینه است، ما با این ستمگرا و باید به سر ببریم، خودشان خیلی به این جمله دقت کنیم با اینکه جمله سختیه، خودشان چوب چنین پنداری نیست که از دست ستمگران بر سر و پشت خود میپذیرند؟ یعنی واقعا خدای همچی کاری رو بنا گذاشته است یا ما فرهنگ حاکمیت ستم رو برنامه شو ریختیم؟ اینهایی که گمان کردند خداوند آنها را با ستمگران واگذاشته و به حیاتی بالاتر نمی اندیشند، خودشان بهترین وسیله برای تحقق فرهنگ ستم نیستند و مبلغین پذیرش وضع موجود در داخل همین طرز فکر پشت کرده به خدا خود این افراد نخواهند بود. یعنی مبلغ حاکمیت ستم کسی است که معتقد باشد که خدا ما را دیگه با همین ستمگرا واگذاشته است. این دیگه قدرت موجود رو میپذیرد، نه قدرت معهود رو. خداوند
به ما افق دیگری را نشان داده است که در آن افق برتری با اولیاء خداست و نه با دغلکاران خون ریزان. لذا میگوییم عین معز الاولیاء و مذل الاعداء. کجاست اون که اولیاء خدا را ارزش می نهد و دشمنان خدا را خوار می کند؟ عین جامعه الکلمت علی التقوا. کجاست آن که فرهنگ انسان با تقوا را تدوین می نماید؟ جامعه الکلمت التقوا. یعنی ما نمی توانیم فرهنگ کفر را به عنوان فرهنگ اصلی تاریخ بپذیریم و نسبت به حاکمیت حق حساس نباشیم، و در چنین فرهنگی است که اگر نتواند وضع کفر را به هم بزند، لااقل هرگز همرنگ کفر نمی شود. ولذا یک قدم به سوی رهایی به پیش برده، می فهمد حاکمیتی در پیش است که حکم خدا را از آسمان برای بشر می آورد و نمی گذارد مثل وضع موجود راه بشر به سوی آسمان بسته شود. عین باب الله تعبیر ببینید، کجاست راه خدایی که از آن راه خدا با بندگانش مرتبط می شود؟ یعنی امام حاکم راه خداست. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. کجاست وجه الهی که اولیاء از طریق او به خدا مربوط می شوند؟ عین سبب المتصل بین الارض و السما. کجاست ریسمان و وسیله اتصال بین زمین و آسمان؟ خوب به این جمله دقت کنید. یعنی وقتی مردم گرفتار زمین شدن و شعار هیچ چیز مقدس نیست معنی پیدا کرد، معنی پیدا میکنه. یعنی اگه یکی میاد بلند میشه میره پشت تریبون میگه هیچ چیز مقدس نیست، وقتی از آسمان ما منقطع شدیم واقعا هیچ چیز مقدس نیست. ولی چرا هیچ چیز مقدس؟ چرا همه مقدسات مردن؟ چرا جامعه طوری بشه که یکی بتونه بگه هیچ چیز مقدس نیست؟ یعنی وقتی مردم گرفتار زمین شدند و شعار هیچ چیز مقدس نیست معنا پیدا کرد، باید به فکر هیچ چیز مقدس نیست تن نداد. ببینیم چه شده است که همه چیز زمینی و غیر مقدس شده و به فکر آن بود. فکر کنم چرا همچی شد؟ یعنی آن شرایطی که زمین را به آسمان قدس متصل می کند تا همه چیز مقدس شود، آن که در زمان غیبت منتظر نیست، حتما از نامقدسی وضع موجود دلواپس نیست. شما دلتون میخواد که مثلا ازدواجتون، درس خوندنتون، خوابیدنتون همه چی مقدس باشه؟ این شرطش نیست که زمین به آسمان وصل بشه، نیست که حتما باید یکی از هم اهداف بزرگ ما این باشه. عین السبب المتصل بین الارض و السما. باید به فکر و فرهنگی فکر کرد که ابر سیاه نامقدس و شیطانی شده وضع موجود را فتح کند و پرچمهای هدایت به سوی قدسی شدن را برافراشته کند. یعنی عینه صاحب و یوم الفتح و ناشر و رایت الهدا. جملات خیلی عالی است. کجا صاحب روز فتح و آزادی از ظلمت سیاه و گمراهی و گسترانده پرچم هدایت به سوی آنچه باید باشد و نیست؟ چون هم که میگون عینه یعنی نیست الانه. سالهاست برای پوساندن ما در وضع موجود زندگی حیوانی به ما گفتن باید حالت متوقع و انتظار برتر نتاشته باشید. خب تا ما را بپذیرید، فرهنگ جهان از روزی که خانه اهل البیت رو بستن، حاکمان روم و حاکمان بغداد همه یه پیشنهاد داشتن که ما را بپذیرید، تا ما را بپذیرید و به گرد ما بگردید، و اگر هم باید انتظار بکشید همین باشد که ما زندگی حیوانی شما را رونق بیشتر ببخشیم و بس. نهایتاً ما را به لذت مشغول می کنند تا از هدایت و فتح دم نزنیم. حالا شما باید بگوید عین صاحب و یوم الفتح و ناشر و رایت الهدا، یعنی ما را به پاسداری فرهنگ ستم مشغول کرده اند و خودمان را نگهبان حفظ روزگار سیاه هرچه بیشتر زمینی شدن خود نموده اند و حالا در یک بیدار باش برخلاف همه این انقاعات روح بیدار انسان فرهیخته ندا سر می دهد چه نشسته ای به افق برتر و اصیل و پاک چشم بدوزید و بگویید عینه طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا. خیلی به این جمله خیلی قسمت های فلسفه وجودی امام تو این قسمت ها خوابیده است. کجاست خواهان انتقام انبیا و فرزندان انبیا؟ یعنی چی؟ یعنی پس انبیا آمدن ثمره تخم پاشیدن موفق نشدن، پس یعنی کشته شدن که یکی باید بیاد انتقامشونو بگیره دیگه. یعنی گمان کرده اید این سیر تاریخی حضور انبیا یک حرکت کور بی ثمر بود؟ آیا این عالی ترین دم خدا بر بشریت در لحظه لحظه تاریخش؟ انبیا یک لحظه ما رو تنها نگذاشتند و انبیا دم خدا بودند بر بستر زندگی زمینی بشر. آیا این عالی ترین دم خدا بر بشریت یک حادثه گذشتنی است و یا یک حضور دائمی است که صورت نهایی دارد؟ یه درخت همطور که روش میکنه خبر از این ده که من تا میوه جا دارم و باید به آن صورت نهایی نگریست. نه من، اگه پیغمبرم زنده بود صلوات الله علیه و آله، به مهدی می نگریست. شما تو روایت، این روایته که دست ماست، کیا گفتن؟ امیرالمومنین می فرماد مهدی ما که بیاید، امام صادق می‌فرماد مهدی ما که بیاید، همه پیغمبران می‌فرماد مهدی ما که بیاید. یعنی این نگاه به نهایی ترین مرحله تاریخ شرط صحیح نگاه کردن به حکم خداست. آیا نباید، خوب به این جمله دقت کنید، آیا نباید منتظر برآیند همه کارهای انبیا و اولیا بود؟ آیا خون حسین و اصحاب بزرگ او یک درخشش نهایی را به نمایش نخواهد گذاشت؟ مگر بعد از 9 ماه یک مادر فرزند به دنیا نمی آورد؟ مگر مادر روزگار در حیات دائمی خود می گذارد که نطفه هایی که پیامبران و اولیا در زمین آن کاشتند بی ثمر بماند؟ نگاه کن به واقعی ترین صحنه تاریخ، یعنی به مهدی موعود موجود نظر کن و بگو عین طالب و بدم المقتول به کربلا. یا کربلا رو نمیشناسیم، یا حسین را، یا مهدی را، که این جمله را نتونیم بگیم. اگه حسین اونقدر متوجه نیست که این خون در یک ثمره نهایی قوقا میکند، حسین قدر خودش رو میدونه. کجاست آن گوهر همه انبیا و اولیا که هدف خونهای کربلا را به ثمر خواهد رساند؟ آن که غایت تاریخ را می شناسد و می فهمد که اساره کار همه انبیا و اولیا در نمایش رهبری بزرگ باید در زمین محقق شود، دیگر به هیچ کار بیریشه‌ای دل نمی سپارد. اگه کسی امام زمان نداشته باشه ببین چه کار باید بکنه، هیچ کار نمیتونه. آن که قایت تاریخ را، اصلا امروز ما زنده این به وجود فردایی که میوه تاریخ است. آن که قایت تاریخ را میشناسد و میفهمد که اساره کار همه انبیا و اولیا در نمایش رهبری بزرگ باید در زمین محقق شود، دیگر به هیچ کار بیریشه‌ای دل نمیبندد و همه کارها را بر اساس کار امام مهدی علیه السلام ارزیابی می کند و خود را از زنجیره کار آدم علیه السلام تا مهدی صلوات الله علیه هرگز خارج نمی کند و خارج نمی پندارد. شما کجای تاریخید؟ من و شما کجای تاریخیم؟ ما مگه در دل یک زنجیره ای نیستیم که از آدم شروع شده تا به انتها می رسد؟ همواره اگر با او در تماس نیست و همواره اگر با او در تماس نیست و به او و به مقصد او لااقل خوب می اندیشد، تا نه دلش از نور مهدی علیه السلام محروم باشد و دل هرزه و بی ثمری گردد و نه کارش کار بی ریشه و پوسیده ای گردد، چرا که مهدی علیه السلام معنی دهنده به همه انسان هاست، آن که از او جدا شد در همه بیمعنیگری و بیمقصدی خواهد پوسید. همه هستی به انتهای پرثمر خود در سیرند و در شوق. شما در روایت ها دارید که در زمان امام مهدی زمین به نهایی ترین ثمره خود میرسد. خب اینا ساده نگفتن، راستی اینجوریه. همطور که شما در روایت دارین، زمین افتخار میکند به این که یه مؤمن روش را میره و زمین افتخار میکند این زمین پهلویی نسبت به این زمین، در روایت داریم افتخار میکند وقتی که یاران امام مهدی رو این زمین میرن. این چرا؟ مگه زمین برای چی اومده است؟ من نمیخوام این بحث رو اصلا اصلش رو باز کنم اینجا. مگه نه اینکه تمام عالم برای این است که بس در پروریدن عالی ترین نحوه وجود انسانی بشه؟ خب معلومه که زمین اینجور افتخار میکنه، اما بحث من اینجا این نیست. همه هستی به انتهای پرثمر خود در سیرند و در شوق، وقتی زمین آنچه باید محصول بدهد در زمان مهدیست، انسان اگر به آن مقصد نیندیشد به قله ثمر دهی خود نظر نکرده و حالت بی ثمری خود را پذیرا شده و این همه مرگ است و همه سوء ظن به خدا. نه؟ وقتی آدم به تمام نهایت خودش فکر نکند به وضع موجودش تسلیم میشه. این که تمام است. وقتی که بعد میگه چی؟ میگه خدا ما را آفریده است با همین آدم یه سر دو گوش. میگویی یبن العلوم الکامله، ای اصاره همه علوم صحیح، یبن سنن المشهوره، ای اصاره تمام روشها و سنتهای پذیرفتنی، یبن المعالم المأثوره، ای اصاره همه نشانه های هدایت. یعنی همینطور که خلفای الهی آرام آرام، یعنی انبیا و اولیا، در طول تاریخ بر اساس ظرفیت زمانه علوم و سنن و معالم الهی را در فرهنگ بشر کاشتند و پایه‌ریزی کردند، در نهایی ترین صحنه تاریخ همراه ولی الله مطلق همه آن علوم و سنن و معالم در انتهایی ترین شکل به صحنه می آید تا قاعده هو الاول و الاخر محقق شود. که برهان بسیار روشنی است. مگه میشه که این ثمره ها به انتهایی ترین شکل خودش نرسد؟ وگرنه هو الاول آخر نیست، تمام اون چه که در ابتدا هست. حالا این آیه رو هم نگاه کنید. و آدمیت در ظهور نهایی حکم یا آدم و انبئهم به اسمائهم، اینا بالاخره خدا به آدم دستور داد، رو زمین که نبود، تو بهش بود. آدم آدمیت هست، آدمیت یعنی اصاره آدمیت. آدم واقعی اونست که تمام اسماء حسنا رو گرفت، یعنی آخرین انسان، عالی ترین انسان، مظهر نمایش تمام اسمایی است که در ابتدا پذیرفت که در آخر نمایش دهد. و آدمیت در ظهور نهایی حکم یا آدم و انبئهم به اسمائهم، همه اسماء الهی را در صحنه نهایی تاریخ به نمایش می‌گذارد. سراس نه که شما ساده نگیرید آقا، بالاخره تمام اسما رو آدم آموخته است، ولی اینا باید به نمایش بگذارد. انبئهم بنمایان کی وقت اگه همه اسما به نمایان شود، این جملات و این روایات که میگه تمام علوم ظاهر میشه، تمام حقایق ظاهر میشه، یه خبر بزرگی است. سراسر عالم را لا اله الا الله احاطه میکند. این است که همانطور که هرگز نباید، دقت کنید، نگاه را از صراط مستقیم در طول حیات منحرف نمود، باید به مظهر تام صراط مستقیم نیز اندیشید و گفت یبن الصراط المستقیم. یبن میدونید یعنی ای اساره تام صراط مستقیم. تا آنجایی که میگویی یبن من دنا، دیگه چه حرفی، یبن من دنا فتتل فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این مقام عمیقه، نهایی معراج محمدی صلوات الله علیه. وقت شما دارید میگوین ای اساره اون حضور تام در قرب نهایی، بی تو هرگز نمیشود به سر برد، تو نهایت آرزوی قلبی ما و هستی و حقیقت ما هستی. به نفسی، جملات از اینجا شکلش عوض شد، انت امنیتون شائقون یتمنا، جانم فدایت تو، تمام آرزوی قلبی من هستی، من مؤمنن و مؤمنتن ذکرا فهنا. یعنی همه ایماندارها همه نالشون اینجا ناهنین، یعنی آهی برای رسیدن. مادر که بچه را ازش جدا کنن حنین میزنه، یعنی تمام طلبش این اتصال است. میگه یا تونی که من باید به یاد تو بنالم. اصلا امام مهدی یاد رفتنی نیست، چون آیندهی که متعلق به حال باشد آینده نیست، حال است. ها؟ شما اگه الان به یاد امام در نهایت تاریخ زندگی کنید، الان همین حاله در آینده اید، و انتظار یک مقام و حال است نه یک خیال در آینده. یعنی منتظر همین حاله در صحنه نهایی تاریخ زنده است، بر همینم با امامش محشور میشه. به نفسی انت من عقید عز لا یسامه، جانم فدایت، تو آن سررشته عزتی که هیچ کس همسان تو نیست. من با ارتباط با تو در همه تاریخ، چه در گذشته و چه در آینده، با همه انبیا و اولیا به سر میبرم، و منتظر تو بودن یعنی وفاداری به همه انبیا و اولیا. الا متا احار فی که یا مولای، و الا متا، تا کی حیران تو باشم ای مولای من، آخر تا کی. یعنی ما خبر از آتشی میدهیم که فوق طاقت انسان است، نه از تو روی گردانیم و به کمتر از تو قانعیم، و نه غیبت تو برای ما قابل تحمل است و نه عامل غفلت از تو. یعنی شما روانکاوی بکنید جامعه ای را که به یأس از کمالات رسیده است، این جامعه حتما در چنگال ستمگران بلعیده میشه. وقت خدای شما همینطور که برای شما یه دین آورده است که دینداری کنید، برای این که این دینداری همواره معنی نهایی خودش رو بده، امام میگذاشته است که هیچ وقت زمین بی امام نمیشه. داریم لولا حجت لساخت الارض، خیلی رو به این جمله فکر، اصلا جهان بی امام نمیشه. پس هر کس که بی امام در جهان زندگی کند در جهان زندگی نکرده است، در خیالات خودش زندگی کرده است. مثل اینه که یک کدی گفت آقا این اتاق بدون چراغ نمیشه توش زندگی کرد، بعد یک کسی چراغ ها رو نبینه این زندگی نمیکنه، چشمش هم گذاشته، کسی که چشمش هم گذاشته است که نمیتونه توی اتاق درست زندگی کنه. لولا حجه لساخت الارض، اگه حجت نباشه زمین ویران میشه. پس زمین که ویران نشده است پس حجت هست. پس اگه تو بی حجت زندگی میکنی تو در زمین زندگی نمیکنی، تو در خیالات داری زندگی میکنی. نمونهش هم اهل دنیا، فردا معلوم میشه. وقتی انتظار وجود تو، خوب دقت کنید این روایت هم هست، وسیله ریزش فیض فرشتگان بر جان ماست، حضور مبارک تو ای همه بزرگی در قامت یک انسان چه قوقایی در جان ما و در جامعه ما به پا خواهد کرد. من خیلی فرصت میخوام که اینا را ریزه تر بحث کنم. در روایت داریم آقا که همین انتظار باعث میشه که ملائکه فیضشون بر شخص میزه، یعنی همین حالا ما زنده میشه. وقت حالا دقت کنید، انتظار به معنای واقعی همطور که در مقدمه عرض کردم مگه ما را متحد نمی کند با اون صحنه‌ای که منتظریم؟ شما الان وقتی که مثلا میشنوید که جناب رباب با اینکه یک سال دیرتر از ابو عبدالله فوت کرد ولی در این یک سال با ابو عبدالله زندگی کرد، ابو عبدالله گرسنه بود و شهید شد، ایشون هیچ وقت سیر نخورد، ابو عبدالله تشنه بود و شهید شد، ایشون هیچ وقت سیراب نکرد خودشا، ابو عبدالله زیر آفتاب شهید شد، ایشون هیچ وقت زیر تاق نشست، زیر سایه نشست. حالا این رباب یعنی جزء شهدای کربلا نیست؟ شما خودتون قضاوت کنید، مگه میشه همطور که ما اگه صحنه ای گذشت وفادار به اون صحنه ماندیم، در اون صحنه ای اگه صحنه ای هم میاد بشناسیم اون صحنه را و با اون صحنه نفس بکشیم، در اون صحنه ایم. وقت یادتون باشه اون صحنه حجت مطلقه خدا در تمام ظهور انبیا ظهور میکنه، اون یه صحنه ایست. وقت انسان تو اون صحنه زندگی کنه مگه کم زندگیه؟ دیگر قصه، قصه رسیدن به وادی آتشین و مبارک انتظار نیست. بنابراین من پیشنهاد نمی کنم منتظر بمونین، من میگم چرا ما وصل نباش، ما چرا با امام مهدی در حکومت جهانی مهدی برای نمایش همه خوبی ها و حدم همه بدی ها همین حالا زندگی نکنیم؟ سخت نیست، روایت هم که به شما کمک کرده است که رجعت راه بازیست برای این که انسان فقط به انتظار اون صحنه قانع نباشه. دیگر قصه، قصه رسیدن به وادی آتشین و مبارک انتظار نیست، بلکه قصه ما قصه انسانیست که دارد در آتش این انتظار ذوب می شود. ما بیش از آن که بخواهیم ما تو را ببینیم، میخواهیم تو ما را ببینی تا با نظر مبارک تو تمام درهای بهش بر قلب ما گشوده شود و در این شب قدر آنچه ماندنی است و نه آنچه رفتنی است سرمایه ما گردد. اینه که دعاهای آخری رو یه خوده دقت کنید، بالاخره شب دعاست و هیچی هم بعضی اینا سرمایه ما نخواهد شد. در دستورات بزرگانم داریم که چنین شبات چیزایی رو بخواد که ماندنی است. در دعاها داریم اللهم، آخر دعای ندبه است، چند فرازش رو داشته باشین به قلبتون بسپارید، ان شاء الله بحث جمع بشه. اللهم و اقم بهل حق و ادهز بهل باطل، اینا طلب ماست. و ازل بهی و عدل و عدل بهی اولیاء احک و ازلل بهی اعدائک. عدل یعنی دولت بده، یعنی خدای ما از خواهش میکنیم اولیاء خود حاکمان زمین بشند. و ازلل بهی اعدائک، دشمنان تو حاکمان، اینو ما نمیپسندیم نمیخوایم.
وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِرِزَا، خدای امشب بر ما منت بگذار، رضای خودت به ما بده. وَجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَ، اینا رو دارید دیگه. این اصلا فقط نماز، نماز امام زمان است. پس هر کس توانست از دریچه وجود مبارک اوشون نمازش رو بگیره، اون نماز مقبول است. و هر کس توانست از طریق توجه به وجود مبارک او به خدا نظر کنه، این نظر نظر حقیقی است. و هر کس توانست که دل به امامش ببنده، در فضای دلبندی به امام عبادت کنه، این نماز و عبادت، عبادت وسیع است. وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه، یعنی اینا فقط با امام درست میشه. و حوائجنا بهی مقضیه و اقبل الینا به وجه کل کریم، به وجه یعنی بی بالاترین طلب تو این فضا امکان دارد که خدایا با وجه کریمت به ما نظر بکن. و اقبل تقربنا الیک، این که ما حالا اومدیم به طرف تو، خدای از ما بپذیر، یعنی رابطه من را با خودت با گناهان قطع نکن. ونظر الینا نظرتن رحیمتن نستکمل و به حل کرامت اندک، خدایا یک کرامت، یه بزرگواری نزد تو هست، من اونو میخوام. خدایا نظر کن به من یه نظر کریمهی که اون بزرگواری که نزد تو است برا من کامل بشه. نستکمل و به حل کرامت اندک ثم لا تصرف ها انا بجوده، که وقت بموند این برا من. وسقنا من حوض جدهی صلی الله علیه و آله، به کأسهی و به یدهی ریان رویا حنیئا سائقا لا ظما بعده یا ارحم الراحمین. این دعای است که شما روش وقت بگذارید، یعنی از جمال مبارک امام مهدی میشه که طوری مدد گرفت که این دعاها برای جان ما محقق شود. خدایا پروردگارا نسألک و ندعوک یا الله، الهی ما را متوجه مقام امام مهدیمون قرار بده، الهی نور مبارک اون وجود مقدس را از ما دریغ مدار، الهی خدایا به ما کمک بفرما که شایستگی اون را که قلب مبارک اماممون از ما راضی شود ما پیدا بکنیم. پروردگارا در چنین شبی، الهی پروردگارا ما را اون چنان سرنوشتمون را رقم بزن که جزء اصحاب واقعی امام مهدی قلمداد بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.